سکوت همراه بشه، که خب بابل حدود 400 سال در این سکوت هست، از حدود 1100 تا 700 پیش از میلاد، تا اینکه به سال 700 پیش از میلاد میرسیم و لشکرکشی های پادشاهان آشور به قلمرو بابل، که باز نام پادشاهان و مدت پادشاهی هر یک از اونها به دقت در منابع ذکر شده، که خب درگیری های نظامی بین بابل و آشور که دولت همسایه شمالی بابل هست و دولت ایلام که همسایه شرقی بابل هست حدود 50 سال ادامه داره، تا اینکه آشوربانیپال پادشاه آشور برادر خودش رو شاه بابل میکنه و پس از درگذشت آشوربانیپال در 631 پیش از میلاد این بابل هست که میتونه استقلال خودش رو به دست بیاره از آشور و پادشاه مقتدری به نام نبوپولاسار به حکومت میرسه در 626 پیش از میلاد. و خب دولت آشور هم که ضعیف میشه و به کمک دولت ماد و بابل، در واقع این دو دولت با هم متحد میشن و دولت آشور رو از پا در میارن در سال 612 پیش از میلاد. و خب بابل با دولت نیرومند ماد همسایه میشه، مادی که پادشاهش هخشتره هست و پیوند زناشویی هم اتفاق میفته بین دختر هخشتره با پسر نبوپولاسار. خب این پادشاه در سال 605 میمیره و جای خودش رو به پسرش نبوکدنصر یا همون بختالنصر معروف میده. بابل در زمان پادشاهی بختالنصر به اوج قدرت خودش میرسه. این پادشاه هم مانند حمورابی 43 سال پادشاهی داره تا سال 562 پیش از میلاد و باغهای معلق بابل، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان، در واقع به دست بختالنصر ساخته شده برای همسر مادی خودش. پس از درگذشت بختالنصر بابل دچار آشفتگی میشه و چند نفر در طول 6 سال به پادشاهی میرسن، تا اینکه تاجری به نام نبونید در 556 پیش از میلاد پادشاه بابل میشه. ویژگی این پادشاه اینه که خیلی اهمیت میده به باستانشناسی و در واقع کارهای فرهنگی، و چون مادرش کاهنه معبد سین خدای ماه هست، او اهمیت بیشتری به خدای سین میده به جای اینکه به مردوک خدای بزرگ بابلی ها اهمیت بده، و برای همین این موجب نارضایتی مردم میشه. از اون گذشته نبونید به جای اینکه در بابل زندگی بکنه میره به شهر تیمه در شمال عربستان و حدود 10 سالی رو اونجا به سر میبره تا سال 543 پیش از میلاد، و این هم یکی از نارضایتی هایی است که مردم بابل در واقع ناخشنود هستند از پادشاه خودشون که حکومت رو به پسر خودش واگذار کرده و از پایتخت دور شده. این تحولات رو داشته باشید. از سوی دیگه میدونیم که کوروش در 550 پیش از میلاد اکباتان یا همدان رو تصرف کرده، پادشاهی ماد رو برانداخته و سال 546 پیش از میلاد هم به لیدی لشکرکشی کرده و اونجا رو هم در واقع مطیع خودش کرده، زمیمه قلمرو پادشاهی هخامنشی کرده. خب قابل انتظار هست که هدف بعدی کوروش حمله به بابل باشه. خب نبونید هم این رو پیش بینی میکنه و برای همین در سال 543 پیش از میلاد برمیگرده به پایتخت خودش شهر بابل و میکوشه که مردم رو راضی و خوشنود بکنه. اون عواملی که باعث نارضایتی شده در این چند سال اونها رو برطرف بکنه. او با اینکه چند سالی بود در مراسم جشن سال نو در آغاز بهار شرکت نمی کرد، این کارو انجام میده در بهار سال 539 با شکوه برگزار میکنه مراسم جشن سال نو رو و معابد مردوک رو در شهرهای مختلف کشور بابل تعمیر و بازسازی میکنه. ولی خب اینها به نظر میاد که مردم رو راضی نمیکنه. وقتی کوروش و سپاهیانش در سال 539 لشکرکشی رو آغاز میکنند و از جنوب بابل از کنار رود دجله حرکت میکنند به سمت شهر بابل، پس از مقاومتی که در شهر اوپیس بابلی ها انجام میدند و شکست میخورند از ایرانی ها، شهر سیپار بدون نبرد تسلیم ایرانی ها میشه و در واقع ایرانی ها با سردار خودشون گوبارو یا گئوبارو به پشت دیوارهای بابل میرسند در آغاز پاییز سال 539 پیش از میلاد. خب منابع مختلفی وجود داره، از جمله سالنامه خود نبونید که حوادث رو گزارش میکنه و همچنین تورات، کتاب اشعیا و کتاب دانیال رویدادهای اون سال رو که لشکرکشی ایرانیان به بابل هست رو برای ما گزارش کردن و همچنین استوانه خود کوروش که پس از فتح بابل فرمان داده که اون رو بنویسن. خب همه این منابع متفق هستند که متفق القولند در واقع که بابلی ها با اینکه ناخشنود هستند از حکومت نبونید ولی نمیتونن سرزمین خودشون رو دو دستی در اختیار ایرانیان قرار بدن، برای همین مقاومت هایی میکنند ولی خب از پس استراتژی ها و راهبرد های ایرانیان بر نمیان و به نظر میاد که ایرانی ها با بستن آب دجله موفق میشن که از همون راهی که دجله در واقع از شهر بابل خارج میشه اینها وارد شهر بابل میشن و بالاخره شهر در 13 اکتبر 539 یعنی روز 21 مهر به تصرف ایرانی ها و گئوبارو در میاد. گئوبارو خودش استاندار استان گوتیوم بوده در شاید استان ایلام امروزی و کوروش او رو به فرماندهی سپاه انتخاب کرده و در واقع این گوبارو هست که بابل رو تصرف میکنه و خود کوروش 16 روز بعد در 29 اکتبر یا 7 آبان ماه وارد شهر بابل میشه و عفو عمومی اعلام میکنه و این کار هست، این اقدام کوروش هست که نام او رو مانا کرده در تاریخ، به ویژه اینکه او یهودیانی که در بند بودن، اسیر بودن در شهر بابل رو آزاد میکنه و میگه که میتونید برید به شهر خودتون بیت المقدس یا اورشلیم و معابد یهوه که بخت و نصر خراب کرده بود رو بازسازی بکنید. این اقدام کوروش باعث میشه که یهودیان در کتاب مقدس خودشون یعنی تورات، نویشه در دو کتاب اشعیا و دانیال، تعریف و تمجید بکنند از کوروش و از اخلاق نیکوی او که آمد و مردم رو از شر پادشاه ستمگری مثل نبونید نجات داد که نه به مردوک خدای بابلی ها احترام میذاشت و نه به یهوه خدای یهودیان. خب مسلماً این اخلاق کوروش که برخلاف پادشاهان همزمان خودش یا پادشاهان پیشین خودش عفو عمومی اعلام میکنه، این مورد توجه مردم جهان اون روز قرار میگیره. حدود یک سده پیش از کوروش آشوربانیپال رو داشتیم که با افتخار از ویرانی و کشتار خودش یاد میکرد در کتیبه های خودش و میگفت من شهرهای مختلفی رو با خاک یکسان کردم و همه مردمان اون رو کشتم و با افتخار سخن میگفت از این کارهای خودش. خب وقتی کوروش سارد رو تصرف میکنه اون کشتار رو انجام نمیده و وقتی بابل رو تصرف میکنه باز همین کشتار انجام نمیشه به طور وسیع. شاید اون چند نفری که مقاومت میکردن در برابر تصرف شهر کشته شدن ولی بعد از اینکه شهر تصرف میشه کشتار عمومی اتفاق نمیفته، در حالی که این یک چیز طبیعی بوده در زمان کوروش. هر پادشاهی شهری رو تصرف میکرده این کشتار رو انجام میداد ولی خب چون کوروش این کار رو انجام نمیده در واقع نامش در تاریخ مونده به عنوان کسی که رویه عمومی رو ترک کرده، تغییر داده. و جالب اینه که چون در تورات این داستان و این نیکوکاری کوروش یاد شده، در قرآن مجید هم همین داستان آمده و احتمالاً ذوالقرنین که در قرآن ازش نام برده شده همون کوروش هخامنشی باید باشه، چرا که در شأن نزول آیات سوره کهف آمده است که یهودیان میان به نزد پیامبر و ازش پرسش میکنن درباره ذوالقرنین و این آیات سوره کهف هم که درباره جناب ذوالقرنین هست نازل میشه. خب پس ذوالقرنین باید کسی باشه که یهودیان با تورات در تورات کاملا با او آشنا هستند و خب مسلما این فرد کسی جز کوروش هخامنشی نمیتونه باشه که یهودیان رو آزاد کرده از اسارت بابلی ها. خب کوروش در 29 اکتبر یا 7 آبان وارد شهر بابل میشه و فرمان میده که گزارش کار او رو بر روی استوانه بنویسند کاتبان بابلی، استوانه‌ای که امروزه در دست ما هست و متن اون کاملا آشکاره و کوروش در واقع فتوحات خودش رو نقل میکنه. اول خودش رو معرفی میکنه، میگه که من فرزند کمبوجیه شاه انشان، نوه کوروش شاه انشان و نبیره چیشپیش شاه انشان هستم که وقتی شهر بابل رو تصرف کردم مردم از من استقبال کردند و این مردوک بود که در واقع من رو دعوت کرد به شهر بابل و من هم به او احترام گذاشتم. و خود کوروش میگه که من یهودیان رو آزاد کردم و گفتم که به سرزمین خودتون برگردید و معابد خودتون رو بازسازی بکنید. خب البته باید توجه داشته باشیم که وقتی کاتبان بابلی دارن این سخنان کوروش رو مینگارند بر روی استوانه، خب مسلماً همه حقایق رو نمیتونن بیان بکنن. شاید کوروش هم در این نبرد کشتارهایی رو انجام داده باشه و مسلماً هیچ جنگی بدون کشتار نیست و وجود نداره، ولی اینکه باز هم تعریف و تمجید وجود داره توسط به ویژه یهودیان در تورات از کوروش تعریف و تمجید میکنن، همونطور که گفتم این به خاطر تفاوت بسیار آشکاری است که کوروش داره با پادشاهان معاصر خودش و پادشاهان پیش از کوروش، مانند آشوربانیپال یا مانند شاهان مصر که وقتی به هر جا لشکرکشی میکنند کشتار وسیعی صورت میدند، چون کوروش این کارو نکرده ازش تعریف و تمجید شده. ولی این به این معنی نیست که هیچ کس کشته نشده به فرمان کوروش، این رو حتما شنوندگان ما باید در نظر داشته باشند. خب حدود یک هفته پس از ورود کوروش به شهر بابل، گئوبارو سردار ایرانی کوروش فوت میکنه در شهر بابل، این در سالنامه های بابلی آمده گزارش، و چند ماه بعد حدود 4 ماه بعد در اواخر زمستان، شاید در شب سال نو پایان اسفند ماه در واقع، همسر کوروش کاساندانه او هم فوت میکنه در شهر بابل و یک هفته عزای عمومی اعلام میشه در شهر بابل به خاطر درگذشت همسر کوروش. و پس از این یک هفته عزای عمومی، کوروش پسر خودش کمبوجیه رو به عنوان شاه بابل یا نایب السلطنه خودش در شهر بابل تعیین میکنه و خودش برمیگرده به پایتخت خودش یا اکباتان یا پاسارگاد. توجه داشته باشید که اکباتان یا همدان پایتخت تابستانی هخامنشیان هست، یعنی در فصلهای گرم سال به حکمتانه می رفتن و در زمستان ها به استان فارس یا پاسارگاد. اجازه بدید که دنباله اقدامات کوروش در دوران پادشاهیش رو در گفتار سپسین پی بگیرم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. با ما در ارتباط باشید، نظری خود رو هم بیان بفرمایید راجع به برنامه ها، تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنن. با این دو شماره، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدین؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان شنوندگان محترم دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکه در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست انسان مرا در جا جا.
پیشترها، یعنی شاید تا همین دو سه دهه پیش، توی محل صبح که در هر خونه باز می شد ازش چندین تا بچه بیرون می اومد. قدیمترا خونه ها شلوغ و پر جمعیت بود. جدای از اون رفت آمدام خیلی بیشتر از حالا بود. خونه هیچ وقت از حضور مهمان خالی نبود. اصلا مثل حالا هر کس توی چهار دیواری خودش حبس نبود. پدر و مادرم که تعریف میکنن میگن اون وقتا در هفته یک دو شب خونه بودن که مهمون داشتن. باقی شبها مهمون بودن و بایست هر شب برای شام و دور هم نشینی جایی میرفتن. اصلاً اون وقتا انگار تنهایی و احساس تنهایی معنا نداشت. پدر و مادرم توی شهرستان زندگی میکردن. میگن اون وقتا جدای قوم و خویش و فامیل همسایه هم صحبت بود و دوست و همراه و سنگ صبور. توی محل وقتی میفهمیدن یه همسایه مهمون داره یا کاری داره، همه با جون و دل در خدمت بودن. یکی جارو میزد، یکی سبزی پاک میکرد، یکی غذا رو بار میذاشت. همه کمک حال هم بودن و واسه خوشحالی و خوشبختی هم تلاش میکردن. همسایه ها و بلکه اهل محل یه جورای قوم و خویش محسوب میشدن. خونه پدر بزرگم همیشه ماه رمضونا شب شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شب 21 سفره نذری پهن بود. از اون سفره که مهمون دعوتی نداره. سال هاست که اون سفره به سنتی قدیمی پهن شده، جوری که حالا کل مردم شهر میدونستن و ازش خبر داشتن. هیچکی توی اون شب هیچ جا نمیرفت، همه قرارشون خونه پدر بزرگ بود. بی تعارف و تکلف دم مغرب میومدن. خونه ما و پدر بزرگم کنار هم بود. شب 21 هیچ بخشی از این دوتا خونه خالی نبود. اون طرف و این طرف توی تموم اتاقا سفره پهن میشد. حتی اگه هوا گرم بود توی حیات هر دو خونه هم مهمون میشست. بی اغراق کل شهر میومدن و سفره دوبار پر و خالی میشد. یه همچی سفره‌ای با چندین غذا و مخلفات به عنوان سفره افطاری زحمت خیلی زیادی داشت و کارش مربوط به یک دو شب نبود. فقط خلال پرتقال و پسته و بادومش کلی میشد، چه برسه به باقی. توی همه سال همه همسایه‌ها میدونستن که سفره 21 کلی کار و زحمت داره، لذا هر کس یه گوشه کار رو دست میگرفت. مثلا توی زمانی که پرتقال به بازار میومد، کل محل دست به کار درست کردن خلال پوست پرتقال میشدن برای شیرین پلوی سفره. خیلی وقتا همسایه ها نذریاشون رو میذاشتن برای همین سفره توی ماه رمضون. در این صورت هر کی با هر خواسته و داشته‌ای که داشت یه چیز سفره رو تقبل میکرد. یکی نذر میکرد نون تازه‌شو بگیره و یکی هم میوه‌ش رو. حتی قالبای یخ هم خیلی اوقات نذریه این و اون بود. نزدیکای سفره خونه یه دم خالی نبود. همه بودن، از دوست، فامیل و آشنا تا همسایه و اهل محل. پیر و جوون همه کار میکردن و ضمن کار میگفتن و میخندیدن. اون روزا دل هیچکی از تنهایی نمیگرفت، چون واسه شنیدن قصه و واسه پر کردن تنهایی ها کلی آدم بود. کلی آدم که همه به هم مهر میورزیدن و بی هیچ منتی با همه وجودشون هرچی از دستشون برمیومد رو انجام میدادن. مریض که بودی از صبح تا غروب 10 بهت سر می زدن، برات سوپ می آوردن و حتی کارهای خونه رو هم انجام می دادن تا بیمار استراحت کنه و توی مریضی فکرش درگیر کار و مسئولیت‌های خونه نباشه. اون وقتا هیچ کدوم از امکانات امروز نبود. ما خیلی داشته و دارایی نداشتیم. توی سال اگه یه بار عید به عید یه لباس می گرفتیم یا یه جفت کفش نداشتیم، ولی خب اصلاً حسرت چیزی رو هم نداشتیم. پسر بچه های محل دم در با یه توپ پلاستیکی بازی می کردن و دختر بچه ها توی حیاط چند نفره با یه عروسک خودبافته ساده. اصلاً این همه تشکیلات نبود. کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، پلی‌استیشن، این چیزا که نبود. ولی هیچ وقتم یادم نمیاد خسته بوده باشیم یا بی حال و حوصله. با یه کبریت رو حاشیه قالی جوری ماشین بازی می کردیم که اون که داشت با ماشین واقعیش این همه کیف نمی کرد. زندگی مسیرش، جهتش، هدفش انگار یه چیز دیگه بود. اصلا تا حالا دقت کردین شادی، خوشحالی، فرایند جمعیه؟ هیچ کس توی تنهایی یه گوشه برای خودش نمیخنده که اگه بخندم از دید مردم حتما مسئله و مشکلی داره یا اقلش یه چیز غیر متعارفه. تنهایی برای قصه خوردن و باریدنه، برای گریه کردن و توی اندوه غرق شدن. غم رخ داد تنهایی و شادی اتفاق جمعیه. با هم که باشیم خوبیم، با هم که باشیم میخندیم، شادیم، کیف میکنیم. هزار که داشته باشی، وسط قحطی و خشکسالی اگه انبار خونت پر آذوقه و داشته و دارایی باشه، بازم تا وقتی همه سیر نباشن، اون خوردن خیلی لذت بخش نیست، باهاش کیف نمیکنیم. اینه که سعدی میگه چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردندش. میگه روزگاری چنان قحطی در دمشق اومد که برای هیچ کس چیزی باقی نگذاشت. دودی از روزنی بر نمی شد جز دود آه دل بینوایان و آبی بر زمین نمی چکید جز اشک چشم یتیمان. در همچی حالی کسی دوست متمولش رو دید که ناخوش و رنگ پریده است. سوال کرد ازش چیزی شده رفیق؟ مرد نگاهی پر حیرت و تعجب به اون انداخت و گفت: یعنی نمیبینی این حال و روز رو؟ سوال کننده دوباره پرسید: مگه تو هم به این حال و روز افتادی؟ گیرم سیل بیاد، ماهی دریا چه غمی داره؟ قحطیه، بیرون خونه است. تو که با این قحطی مواجه نیستی. ماشاءالله داری و میتونی از این حال و اوضاع عبور کنی. مرد نگاهی پرخفت به اون کرد و گفت: چگونه میشه راحت در بستر گرم خفت وقتی بچه همسایه از گرسنگی تا صبح بیتابی میکنه؟ چگونه میشه سیر بود وقتی خیش و فامیل و آشنا نداره که شکم بچهش رو سیر کنه؟ مگه میشه تو خونت انبار گندم باشه و تنور نانت روشن باشه و دل این همه مرد و زن در حسرت تکنانی مثل تنور زبانه بکشه؟ مگه این ممکنه که من خوبم وقتی همسایم خوب و راحته؟ من آرومم تا وقتی قوم و خیش و فامیلم در آرامشه. کدوم دل سخت و ناجوان مردیه که میتونه توی ساحل آسوده بشینه و ببینه مردم یک به یک در آب فرو میرن و غرق میشن؟ اصلا من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. نمیشه با گرسنگی در و همسایه سیر بود، نمیشه با غم مردم خندید. اصلا لذت شاد بودن به جمع بودن و با هم خندیدنه. دیدی وقتی همه جمع هستن یکی یه چیزی تعریف میکنه، حتی نه خیلی جالب و بامزه، آدم چه حالی میکنه و همه چقدر میخندن؟ شادی اتفاق جمعیه. اون وقتا که مردم از حال هم خبر داشتن و میرفتن و میومدن، اون روزا که در خونه ها بسته نبود و آدم ها اینطور خسته نبودن، دلخوشی و شادی و خنده بیشتر بود. هرچند زندگی سهولت امروز رو نداشت و این همه وسیله برای سهل کردن فعالیت روزمره زندگی نبود، زندگی شکفتگی و گل کردنش توی با هم بودن و کنار هم بودنه. ما خیلی از هم فاصله گرفتیم، خیلی از حال هم بیخبر موندیم. واسه همینه که تهش حالمون خوش نیست. مشکلی نیست، ولی بیحال و حوصله ایم، خسته ایم، گرفته ایم. کاش یه ذره، فقط یه ذره با هم مهربون تر باشیم.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما